کم چانسی کردیم. انور نامد.
سمیان پایش آگاه شد نتانست بازی کنه بیچه.
ما یک نفر از اونو کمتر داشتیم. اگه انور میامد نمیتونستم مسابقه رو ببرم.
راستی اول چرا امروز نامد؟ سر کابری ما پیششان رفت.
نمیتونم و من خواه یک چیزی هم نگفته.
گمش کن آلی، بیا بریم که کاکا رحیم منتظر ماست. نی
راستش امروز جوصله ندارم که برم. گمش کن.
نه بعد از کاکا رحیم منتظر ماست. نمیشه باز میگه اینا کجا شدن؟ چرا نامدن؟ تو نری ما اونجا تنها چی کنم؟
آخی راست میگه. بریم بریم بریم.
مانده نباشه، مانده نباشه، نردویتان خیر ببینین. خدا جزای خیر بده.
زنده باشین کاکا جان.
امروز من احساس کردم که هردویتان یک زرگک جگر خون هستن. اتفاق افتاده، چیزی شده؟
اتفاق خوام
خب
نه ولی
حال یکیتان اگه میشه گب بزنم.
راستش کاکا رحیم،
رضا جان بگو.
امروز مسابقه فوتبال داشتیم و ما باختیم.
باخت دادیم. البته باخت نمیدادیم، میفهمی؟ پای سمی اوگار شد.
خو خیلی تو میتونستن سمی رو تعویض کنن، یک نفر دیگر رو به جایش بیارن.
ما نفر دیگر نداشتیم کاکا. انور امروز نامده بود. ما یک نفر کمتر در بازی داشتیم، از امون خاطر باخت دادیم دیگه. نه
انور نامد، سمی اون پای شوگاه شده، ایچ دیگه باخت دادیم.
خب البته رضا جان، علی جان، با بازی برد باخت هست، نباید جگر خون باشه. اما تیم مقابل ای کاش بازی جوانمردانه انجام میداد. جوانمردی میکردن.
یعنی چی که جوان مردی میکردن؟ چی کار میکردن؟
منظورتون چی هست؟
بانن که یک داستان از جوان مردی مولا علی علیه السلام بر تو نقل کنم.
چقدر خوبست، چقدر خوب. مستقیم کاکا جان.
در جنگ صفین افراد ماویه بر رود فرات مسلط شدن.
خوب
یعنی رودخانه رو گرفتن. میفهمن چی تصمیمی هم گرفتن اون وقت؟
نه چی تصمیم گرفتن کاکا جان؟
اونا گفتن که اجازه نتیم که یاران حضرت علی علیه السلام حتی یک قطره آب بخورن. بله قسمی اونا تشنگی برشان فشار میاره و ما پیروز میشیم.
خب این خوب بسیار ناجوانیست کاکا جان.
یعنی اون کار کردن واقعا؟
بله بچه های گله، اونا تصمیم خود عملی کردن.
خب
و در ناجوانی تمام آب بروی سپاهیان امام علی علیه السلام بستن.
چه کار بدی.
اما سپاه حضرت علی علیه السلام با شجاعت جنگیدن و رود فرات پس گرفتن.
بشکشم آفریدشم.
حال سپاه دشمن یعنی معاویه بود که به آب دسترسی نداشت. گوش کنین چی شد. یک تعداد از سپاهیان امام علی علیه السلام خدمت امام آمدن، گفتن که چون اونا آب بروی ما بسته کردن ما هم همی کار کنیم.
کاکا جان حضرت علی علیه السلام باز قبول کردن؟
خب شما چی فکر میکنن؟
من خب میگم کار خوبی کردن، اگه نماندن که دشمنشان آب بخورن این کارشان خیلی درست بوده.
ما مگه بودم مامتون
همی کار میکردم؟
نه رضا جان
بیخی نمیماندم که روی آب ببینن.
گوش کنن رضا جان، علی جان، مولا علی علیه السلام به جوانمردی و بخشندگی مشهور هستند. ایشان گفتن که نه این کارا نمی کنیم. بله گفتن که ما مثل اونا رفتار نمی کنیم، اجازه بتین که اونا از آب فرات استفاده کنن. به این میگن جوانمردی.
جوانمردی؟
امروز هم اگه تیم مقابل شما جوانمردی میکرد، باید وقتی که دیدن شما یک نفر کمتر دارن اونا هم یک نفر خود از زمین بیرون میکشیدن.
خیر باشه کاکا جان. راست میگین کاکا جان، اگه جوانمردی رو در حق ما میکردن خیلی خوب بود. اون وقت نتیجه دیگه مشخص بود دیگه.
بله.
یا باخت میدادیم یا میبردیم، بالاخره اونا جوانمردی خود کرده بودن دیگه.
درست
مسابقه زیاد است.
بله مسابقه زیاد است. خودگه افطار نزدیک از بچه های گلم برن که خانوادهایتان منتظر هستن. باز بعد از افطار بر جلسه تلاوت قرآن شریف منتظر خودتان هستم.
ما چیشم کاکاجم؟ کاری با ما نداریم؟
نه برن اردویتان با امان خدا.
خیلی فعلا با امان خدا کاکاجم.
در پناه خدا مهربان باشن برن.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. اگه موافق باشین همراه هم یک پیامک بخونیم. یک پیامک از طرف دوست عزیزمان نعیم جان از شهر بامیان. نعیم جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، روز نمازتان قبول. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام به شما و دوستای شاپرکیم تسلیت میگم. نعیم جان عزیزم، روز نمازه خودت هم قبول باشه جان خاله. تشکر که پیامک با برنامه خودت روان کردی.
شاپرک
شکلی خودم را سر سفره کشیدم.
الهی یا الهی، الهی یا الهی، الهی یا الهی، الهی یا الهی.
تو با ما هم زبانی، ز بس که مهربانی، تو پرتوب شکرم را به کویت میکشانی.
دارت دم نکردی، مرا شرمنده کردی، ببخشید و خطایم دهانی در جوانی.
نظر کن بیقرارم، به سجده سر گذارم، جز حب علی من دگر توش ندارم.
تشکر که در برنامه امروز با ما همراه بودین. دعا میکنم که همه ما از رهروان راه امامان بزرگواربان باشیم. تا فردا و سلام دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. ایام و لیالی قدر را گرامی می داریم و ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم.
علی دریاست، دریا را نمیشه ساده باسم کش. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کش. علی قربانی کوفت، علی رو کوفه کم کم کش. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کش. کسی که هر شب کوفه تو دستش نون گندم بود، علی مولای قدرت، نه علی مولای مردم بود. علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده. علی تختش حسیرش بود، علی کاخش کجا بوده. علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کشت. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کش. علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کش. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کش.
در برنامه گذشته سخن از یکی دیگر از مفاخر پارسی زبان به میان آوردیم، نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری. امروز می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید. نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است. وی در سال 807 هجری قمری در جام، واقع در استان خراسان، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می‌کردند که به خراسان کوچ کردند و در خرجرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن جامی همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرجرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می رفتند گذراند و در زبان عربی فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقمند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه‌ای که داشت از جاه و مقام ویژه‌ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالک که در آن روزگار زبان فارسی رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. جامی در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی چشم بر جهان فرو بست و در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت و در کنار مزار استادش سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در حال حاضر معروف به تخت مزار است.
عبدالرحمن جامی در فنون مختلف و علوم دینی و تاریخ و ادب از اساتید زمان خود بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت و از سبک نظامی پیروی می کرد. آثار ادبی جای این شاعر را در ردیف انوری، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی و مولانا قرار داده است. این عارف بزرگ در سال 898 هجری قمری در هرات درگذشت و طی تشییع جنازه‌ای با شکوه که سلطان حسین بایقرا شخصا در آن شرکت کرد به خاک سپرده شد. این شاعر عارف آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی قرار گرفته است و از آن جمله کتاب‌های شواهد النبوت، لوایح، اشعه اللمعات، نقد النصوص، لوامع، تجنیس، نفحات الانس، بهارستان به تقلید از گلستان سعدی، هفت اورنگ به تقلید از خمسه نظامی و دیوان کامل اشعار را میتوان نام برد.
برای بررسی افکار و اندیشه و آثار به یادگار مانده از نورالدین عبدالرحمن جامی لازم است که نگاهی به عصر او و فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه ای که در آن میزیسته بیندازیم. عصر جامی را از دو منظر میتوان بررسی و تحلیل کرد. منظر اول ادبی است و منظر دوم اجتماعی و سیاسی. بررسی عصر جامی از این دو منظر تصویر متفاوت از این عصر پیش محقق می‌گذارد. یکی تصویرگر فضای حکومتی است و دیگری فضای جامعه را به تصویر می‌کشد. عصر جامی که مصادف با 200 پس از ویرانگری بزرگ مغول‌ها بود، یادآور روزگاری است که ایران همچنان تبعات تلخ و ناگوار آن حمله خانمانسوز را به دوش می‌کشید. قرن نهم و اوایل قرن دهم در تاریخ ایران دوره حکومت تیموریان نام گرفته است. آنچه در این دوره اهمیت دارد رشد و اعتلاء چشمگیری ادب و هنر در این زمان است که آن هم از تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر این گروه حاکم حکایت می کند. ادعای از مورخان و محققان به اشتباه اعتلاء ادبی و هنری ایران را در این دوره به تیموریان نسبت می‌دهند، در صورتی که واقع امر چیزی دیگری است و تاریخ گواه صادق این نکته است که آنچه موجب شکوفایی ادب و هنر در عصر تیموری شده تأثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی است نه چیزی دیگر. فرهنگ ایرانی به ویژه پس از اسلام به دلیل غنای کهن خود همواره اقوام و فرهنگ‌های مهاجم را تحت تأثیر قرار داد، تا بدانجا که گاه حاکمان آنها نیز از جمله مروجان و حامیان فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی شده اند. مغولان نیز پس از خونریزی و قتل و غارت فراوان در ایران به مرور زمان از خدمتگزاران فرهنگ و ادب ایرانی شدند. آنها اسلام آوردند و دربارشان مهد علم و ادب و هنر شد. دربار نوادگان تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول به وسیله کارگزاران ایرانی اداره می شد که از آن جمله می توان امیر علی شیر نوایی را نام برد که از امرای نامی دربار سلطان حسین بایقرا بود و این امر موجب شده بود که در دربار این سلطان شعر و شاعری و ادب و فرهنگ دوستی از مقام عالی برخوردار باشد. کارگزاران حکومت تیموریان در واقع همان آموزگاران فرزندان و بازماندگان امیر تیمور بودند و همین امر سبب شد که فرزندان و نوادگان تیمور با فرهنگ اسلام ایرانی پرورش یابند و شور و انس کامل با ادب و هنر ایرانی داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان هستیم به این دو سامانه پیامکی 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوره تیموری که اندکی بیش از یک قرن دوام یافت، یکی از دوره‌های مهم ادب فارسی محسوب می‌شود، چرا که مقدمه آغاز عهد کاملا نو در ادب فارسی در دوره بعدی یعنی در دوران صفوی شد. این عصر از حیث شعرا و نویسندگان و جنبش‌های ادبی گوناگون یکی از مهمترین دوره‌های ادبی ایران است. به اعتقاد پژوهشگران دوره تیموری هرچند که از نظر حکومتی با ثبات نبود، اما برخی از امرا و رجال آن به دلیل تأثیر پذیری از فرهنگ ایرانی اسلامی خدمات مهم و با ارزشی انجام داده اند. توجه شاهان و شاهزادگان تیموری به علم و ادب و هنر زبانزد تمام مورخین است. تیمور برای حکومت خود خواستار شکوه و عظمت همچون عظمت و شکوه برخی از حکومت‌های ایرانی بود. به همین دلیل او به اجبار و گاهی نیز بر رضایت شخصی دانشمندان، شاعران و نام‌آوران شهرهای مختلف را به سمرقند می آورد و در آنجا ساکن می کرد. این کار تیمور پس از مرگش نیز در میان پسران و نوادگان وی همچنان ادامه یافت. دوره تیموری از نظر تعداد شاعران و نویسندگان پارسی گوی که در ایران و خارج از ایران میزیستند، یکی از پربارترین و غنیترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. استاد سعید نفیسی در کتاب خود تاریخ نظم و نثر در ایران بیش از 1000 شاعر را که در قرن نهم هجری میزیستند نام برده است که این تعداد شامل شاعران مشهور و غیر مشهور و شاهزادگان علاقمند به شعر می شود. به استناد تاریخ در این دوران اشتغال به شعر در میان قشر تحصیل کرده افتخار محسوب می شد. شیوه شاعری در این دوره گوناگون است، چرا که خیلی عظیم شاعران تقریباً از میان تمامی اقشار جامعه برخواسته بودند. آن عده که تحصیل کرده و با متون قدیم آشنا بودند به شیوه قدما شعر می سرودند. اما آن عده که از بین مردم عامه جامعه برخواسته بودند طبعاً بیشتر به ذوق و قریحه خدادادی خود تکیه می کردند. در این دوره شاعران نیز وجود داشتند که وابسته به نظام حکومتی بودند و موظف بودند که شعرهایی در متن سلاطین و وزرا و فتوحات و جلوس آنها بسرایند. به باور استاد زرین‌کوب در این دوران در اثر حضور و همایش شاعران و هنرمندان در دربار شهر هرات مرکز درخشان صنعت و ادب به شمار می آمد و در ثروت و جلال غرق بود و شاعران و هنرمندان نیز در این شهر از بقایای گنج‌های تیمور ثروت می‌اندوختند و عمر در شکوه و جلال به سر می‌بردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن و بررسی وضعیت اجتماعی سیاسی عصر جامی را در برنامه آینده پی می‌گیریم. بنده سید حکیم بینش گوینده و مهین دهقانی تهیه کننده و طیب نوری صدا بردار این برنامه روز و روزگار خوش برای شما آرزو می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتان باشد. انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان و منادی حق و عدالت را خدمت شما بزرگواران، همه امت اسلامی و همه انسانهای آزاده جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم تا در برنامه صحه بهداشتی ضربان با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم دکتر صاحب کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم و در نظر داریم که در رابطه با روزداری و آثار و برکاتش برای سلامت جسم و روح انسان صحبت بکنیم. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ایلچیان آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب بسیار تشکر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. در مقدمم اعلام کردیم که امروز میخواییم راجع به روزداری و آثارش روی سلامت و صحت جسم ما صحبت بکنیم. اینال قبل از هر چیزی خواهش میکنیم که اگر یک تعریفی از سلامت و صحت جسم برای شنوندگان عزیز ما داشته باشین تا بعد در ادامه بحث انشالله با شناخت از مفهوم سلامت و صحت به آثار روزه روی او بپردازیم. بسیار تشکر و خوشحال میشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با سلامت و بهداشت دوتا واژه بسیار زیبایی هستش که باید مد نظر داشته باشیم. قدیما فکر میکردن اگر آدم عاری از بیماری باشه سالمه. بعد اومدن دیدن نه، فقط بیماری نیست، شما در ارتباط با سلامت باید سلامت جسم، روح، روان، سلامت اجتماعی هم داشته باشیم.
بله.
و در جاهایی که مسائل مذهبی توش به عنوان یک قید هست، مثل کشور ما، بر حسب موازین و چارچوب‌های اون قیودات مذهبی این مسائل باید فراهم بشه. یعنی شما باید یه امکاناتی رو فراهم کنی که فرد سالم باشه، بعد تو محیطی که زندگی میکنه آرامش روح و روان داشته باشه که بتونه آزادانه در حد اون فعالیت اجتماعیش رو انجام بده، بعد امنیت وجود داشته باشه تا بتونه این سلامت روح و جسم رو در کنارش داشته باشه.
بله.
و بعد بتونه اون فرایض دینیش رو در این چارچوب انجام بده. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، در واقع سلامت ما دچار خطر میشه. پس در واقع این رو میگن سلامت. ما سلامت رو باید برای کشورمون به هر مقام بیاریم. یه قسمتش وظیفه وزارت بهداشته، یه قسمتش وظیفه وزارت کشوره، یه قسمتش وظیفه روحانیت محترمه، یه قسمتش وظیفه معلما، اساتید،
بله،
که همه دست به دست هم بدن در بین جامعه ما این امنیت روح و روان و جسم رو گسترش بدیم.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از تعریف جامع و مفهوم دقیق صحت و سلامت در جامعه انسانی که واقعا مشخص شد امروزه در جهان وقتی از صحت و بهداشت صحبت میشه فقط سلامت و صحت جسم و بدن مطرح نیست، بلکه صحت و سلامت و بهداشت روح و روان افراد جامعه و سلامت و امنیت اجتماعی هم جزء بهداشت و صحت است که باید به این چیزها هم توجه شوه و اینا هم باید فراهم باشه تا یک جامعه را سالم و صحتمند بخوانیم. خب دکتر صاحب، ما در ماه مبارک رمضان در کنار سلامت جسم، همونطور که گفتین، برای سلامت روح و روان خود چی کارهایی باید انجام بدیم؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب ماه مبارک رمضان ماه تقویت اراده و در واقع شروع و آغاز یک تصمیم قاطع برای یک روزه داریم.
بله.
خب تصمیم می‌گیرید و با اراده محکم و قوی می‌خواید ماه مبارک رمضان رو شروع کنید. در واقع یه نوع تمرینه. تمرین برای جلوگیری کردن از بسیاری از هوس‌ها، هوس از خوردن، هوس از دیدن، هوس از خیلی چیزها. خب در واقع روح و روان رو همون گونه که به جسم فرصت فکر کردن بدیم که بتونه اون مواد زائد بدنش رو از خودش دفع کنه، به روح هم این تمرین رو میدیم، به یه نحوی افکار و رفتارهایی که میتونه منجر به بسیاری از بدیها و پلیدیها بشه رو به این نحوی از خودمون دور کنیم.
بله.
در واقع روحمون رو چیکار کنیم؟ تصفیه کنیم. قدیم ها میگفتن ماه مبارک رمضان رو که میخوای شروع کنی سه تا کار یادت نره. اول از همه این که تصمیم قاطع بگی، دومی که یادت باشه هر روز حمام بری. بعد من پرسیدم منظورتون از حمام رفتن چیه؟ گفت حمام جسم و روح، یعنی هر روز خودتو پاکیزه نگه داری، همیشه باید تمیز باشی. ماه مبارک رمضان آدم باید از نظر جسمی پاکیزه باشه، از نظر روحی هم خودشو پاکیزه کنه، یعنی سعی کنه هر روز یه دور خودش رو شستشو بده.
بله.
به همین خاطر بود که قدیما میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اعمال و رفتارتون رو بکنین قبل از که به حساب اعمال و رفتارتون برسن. ماه مبارک رمضان این فرصت هست. دیگه دنبال امیال و هوسهامون نیستیم که حالا امروز خورشت فلان هست و فلان، ولی امروز فرصت این رو پیدا میکنیم که فکر کنیم و به یه نحوی روح و روانمون رو پاک کنیم. به همین خاطر قدیما میگفتن که یادتون نره حتما یه کاری کنید که مزاجتون خوب کار کنه. بعد من پرسیدم منظورتون چیه؟ بعد دیدم تو ماه مبارک رمضان از نظر جسمی به یه نحوی ما دچار یبوست ممکنه بشیم، به خاطر اینکه غذاهای آب کمتر میخوریم، سبزیجات کمتری میخوریم، میوه‌جات کمتری میخوریم. پس وقتی میگن باید یک کاری کنی که مزاجتون خوب کار کنه، در واقع بیه نحوی بعد این فرصت رو به روده ها بدید که مواد زائد رو دفع کنن. ولی فقط در مورد مزاج نیست، در واقع بیه نحوی تنقیه ذهنم باید اتفاق بیفته، یعنی بیه جوری و بیه نحوی ذهن و افکار و رفتار رو هم باید پاکسازی کنیم.
بله.
ماه مبارک رمضان فرصت پاکسازی روح و جسم.
سپاس و تشکر از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. چون ما یک بحث کلی را امروز تحت عنوان روزداری و سلامت جسم شروع کردیم، در این بخش اگر یک سوال کلی بپرسم دکتر صاحب بسیار خوب خواهد شد و جواب بسیاری از سوالات و پرسش های شنوندگان ما هم داده خواهد شد، و او ای که به طور کلی چی کسانی با چی مریضی ها و وضعیتی نمیتونن روزه بگیرن، یعنی عوامل و حالات و بیماری هایی که مانی روزه گرفتن هستن به طور کلی کدام هستن. گرچه ما به این موارد پرداختیم، اما خوب یادآوری میکنیم که صد البته بارها هم تأکید شده که این شرایطی که گفته میشه اینجا به طور کلی یک نقاط اشاره میشه، و لازمه که هر فرد و هر مسلمان با هر مریضی و شرایطی که داره هر کجا که هست باید با دکتر معالج خود با پزشک خود مشوره کنه و با توجه به شرایط و وضعیت شخص خود باید تصمیم بگیره برای روزه گرفتن یا نگرفتن. خب دکتر صاحب ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که این گروه ها نمیتونن روزه بگیرن، اونایی که دیابت تیپ 1 دارن، یعنی اونایی که انسولین میذارن، اونایی که فشار خون کنترل نشده دارن و مجبورن که داروهای فشار خون در فواصل متعدد مصرف کنن، خصوصا اونایی که چی قرصای مدر مصرف میکنن، اونایی که بیماری روده تحریک پذیر دارن، IBS دارن ما بهشون میگیم،
بله،
اونایی که یبوست دارن و یبوست های مقاوم به درمان دارن، تو ماه مبارک رمضان ماجرا تشدید میشه و ممکنه عوارض بسیار خاصی براشون ایجاد کنه، اونایی که زخم معده فعال دارن و خونریزی دارن، اونهایی که بیماری های کلیوی دارن و کمبود آب منجر به تشدید بیماریشون میشه و اینها نباید بگیرن، اونهایی که بیماری های اعصاب و روان دارن و اون کسایی که بیماری های آسم کنترل نشده دارن.
یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما چی چیزی رو برای ما فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در این قسمت از مپس میخواییم بریم به سمت سردرد هایی که علت ثانویه دارن، سردرد هایی هستن که ما علتی رو برای اونها میتونیم پیدا کنیم. از بین این مواردی که سردرد ثانویه حساب میشن، دوست دارم به دو مورد رو به طور خاص اشاره بکنم، چون ممکنه مغفول باشه ولی خود افراد میتونن پیگیری کنن و خودشون کنترل اون رو به دست بگیرن. یکی فشار خون هست. فشار خونهای بالا میتونه باعث سردرد بشه و یا در کسانی که سابقه سردرد قبلی دارن، مثلا سردرد میگرنی قدیمی داشتن، سردردشون در حد مثلا ماهی یکی دو بار بوده و یا اینکه حتی بهتر شده بوده، مجدداً یه تشدید سردرد که پیدا میکنن ممکنه به خاطر افزایش فشار خون باشه. گاهی فشار خونها در ساعات روز و شب یکسان نیستن. به طور معمول باید فشار خون در ساعت روز بیشتر از فشار خون در ساعت خواب باشه، ولی در بعضی از افراد این قضیه برعکس اتفاق میفته، یعنی در طول زمان خوابیدن شبانه افزایش فشار خون دارن و اینها کسانی هستن که یا نیمه شب با سردرد ممکن است خواب بیدار شن یا صبح که بیدار میشن ببینن که سردرد دارن. خیلی از اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و یا بالای سر بیشتر هست در این افراد، ولی الزامی نداره، ممکنه سردرد در تمام قسمت‌ها احساس بشه. نکته‌ای که کمک کننده هست این که اگر شما یه فشار مرزی دارین یا اینکه فشار کمی بالا هست، حتما اگر که سردردی پیدا می‌کنین در طول خواب یا زمان بیدار شدن، همون موقع فشار خودتون رو بگیرین. و یه توصیه خیلی ساده هم این هست که شما برای چند روز متوالی صبح، ظهر، عصر و شب و زمان سردرد فشار خون خودتون رو ثبت بکنین و پیدا می‌کنین که آیا این نوسان وجود داره یا نه، و آیا سردرد شما به فشار خون مرتبط هست یا نه. با یک روش بسیار ساده بنابراین میتونید کشف کنین که اگر که فشار خون هست که باعث تشدید و یا ایجاد سردرد شما شده، با کنترل آن به راحتی سردردتون کنترل میشه و همچنین از عوارض مهم فشار خون جلوگیری خواهید کرد.
شرمندگان عزیز، تشکر و سپاس از این که همچنان با ما هستین. یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی علیه السلام به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت میگیم. در بخش اول آقای دکتر کیوان ایلچیان، متخصص امراض داخله، صحبتهای ارزشمندی را در مورد تعریف و مفهوم سلامت و بهداشت داشتند و گفتند که در دنیای امروز وقتی از بهداشت و صحت صحبت میشه، فقط سلامت جسم هدف نیست، بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی هم جزء اونهاست. و در ادامه نکاتی در زمینه آثار روحی و روانی روزه گفتن و به طور کلی هم از بعضی مریضی ها و شرایطی نام بردن که روزه داری برایشان سخت است. و البته هر کدام باید با دکتر معالج مشوره داشته باشند و نباید تنها با توصیه های رادیویی اکتفا شود، چون شرایط و وضعیت هر انسان با هر مریضی که دارن فرق میکنه و باید این تصمیم زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، نه خودسرانه و از پیش خود. در ادامه بحث با دکتر صاحب ایلچیان همراه هستیم. دکتر صاحب، موضوع مصرف دواها و داروها در این زمینه هم سوالات زیاد است که ما دواها و داروهای خود در ماه روزه چطور چی رقم باید مصرف کنیم؟
خب بعضی از افراد هستن که میگن خب آقای دکتر ما داروهام رو چگونه مصرف کنیم؟ من داروی قلبی مصرف میکنم، آیا روزه نگیرم؟ آقای دکتر من داروهای استیرویدی مصرف میکنم، روماتیاری رواتیسمی دارم. واسه هر گونه ما یه پروتکل درمانی داریم و توصیه میکنیم.
بله،
مد نظرمون باشه بعضی از داروها هستن که جذب صبحگاهیشون خیلی خوبه، در واقع صبحها بهتر جذب میشن، مثل داروهایی که بعضی از داروهای فشارخونی، مثل انالاپریل، مثل پروپرانول، مثل بعضی از داروهای دیگه که تنظیم کننده ضربان قلب، دیگوکسین، اینها صبح جذبشون خیلی خیلی بیشتر هست. اگه کسی داره دیگوکسین مصرف میکنه یا انالاپریل مصرف میکنه، توصیه میکنیم در هنگام سحر اون رو مصرف کنه. بعضی از افراد هستن که داروی بیماری های روماتیسمی هستن، یا روماتوید آرترایتیس دارن، یا SLE دارن، یا اسکلرودرمی دارن، که تو دوزهای درمانشون تولیده توصیه مصرف استیرویدها مثل کورتون رو دارن. خب ما به این افراد توصیه میکنیم که این داروها رو عصرها مصرف کنن که اثرپذیری این داروها بهتر باشه. پس در هنگام افطار توصیه میکنیم که این افراد مصرف کنن.
یکی از مسائل و موارد پیش آمده در میان خانواده ها در جامعه مسئله دخترها یا پسرای نوجوان است که بعضیا میپرسن دختر ما سنش مثلا به بلوغ نرسیده اما علاقه داره، دوست داره و اصرار داره که روزه بگیره. نظر شما دکتر صاحب در رابطه چیست و چی توصیه هایی را برای خانواده دارین؟
عرض کنم خدمت شما که در وقت با روزه داری و روزه گرفتن، این احساس و اون نیاز فرد هستش که احساس میکنه میتونه. فقط این رو بدونن که دخترشون که تو به سن 9 سالگی میرسن یا 11 سالگی میرسن و سن بلوغ میرسن، نیاز دارن که مواد پروتئینی و مواد ویتامین های لازم جهت رشد و بلوغشون رو دریافت کنن. باید در این مورد دقت لازم رو بفهمه. حالا کسایی هستن که دخترهایی به این سن دارن، یعنی 11 سال 12 سال دارن و براشون روزداری رو در واقع توصیه میکنن. حواستون جمع باشه، خیلی به بچه هاتون جمع باشه. اگر دیدید که زبانشون سرخ شد، ضعیف شدن، چشماشون سیاهی میره، ریزش مو پیدا کردن، بیقرار شدن، بهانه گیر شدن، سردردهای مزمن براشون اتفاق افتاد، گاهی وقتا ضرورت داره که بهشون استراحت هم بدید و بتونن چیز کنن، در واقع روزشون رو بخورن، به جای اینکه بهشون کمک کننده باشه اینها دچار ضرر میشن.
بله،
حالا باید مواظب فرزندانتون باشین که در رشدشون دچار اختلالی نشه.
دکتر صاحب، در مورد کبد یا جگر چرب بازم پرسیده شده که آیا رابطه این مشکل با روزداری چه قسمی است و ای که آیا میشه با کبد و جگر چرب روزه گرفت؟
عرض کنم خدمت شما که روزه داری با کبد چرب دو تا مطلب جالبه که من باید بیام خدمت. هر چقدر آدم گرسنه تر بمونه کبدش بیشتر چرب میشود، یعنی گرسنگی طولانی کبد چرب رو آزار میکنه. چرا؟ چون ما یه ذخیره گلیکوژن داریم. ذخیره گلیکوژن وقتی مصرف بشه میریم چربی هام رو مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایمون. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله،
یه متابولیسم بی حوازی برای چربی ها اتفاق میفته، به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از همون هست که میگیم طرف روزه داره و دهانش بو میده، عرقش هم بودار میشه. بعد کتون بادی ایجاد میشه، آزاد شدن کتون برای فعالیت مغزی چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد، خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزه دار. بعد حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو هنگام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله،
به همین خاطر ما توصیه میکنیم کسی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن این کرما و پمادها و ضد آفتاب و نرم کننده هم یا ملمای مختلف و پمادهای مختلف هم استفاده میکنن. آیا اینها برای روزه مشکل نداره و میتونن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری پوستی دارن و باید کرم های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پمادهای مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست، روزشون رو باطل نمی کنه. حواسشون جمع باشه، اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله،
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار آرزه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن، میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پر پروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله،
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تموم میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخورید انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جقدی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم، کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است، اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجراء درست در واقع قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله،
یعنی یک، ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن. این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی، دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله،
و در ماهای دیگه که روزه‌داری نیست این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره یبوست یک عارضه عادی است، برای افراد عارض میشه و اگر ما در طی دوران جوانی رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم. بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی افراد میگن ماه مبارک رمضان ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدراتشون رو دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره، در نتیجه آدمایی میشن با صورت های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله،
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشی و بعد در بابین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکن.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان، از شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
به نام خالق بی همتا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز 21 رمضان مصادف است با سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان می کنیم با محتوا و موضوعی که امروز برایتان انتخاب کردیم و آن کار و تلاش و اهمیت آن در سبک زندگی اسلامی است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
پیغمبر اکرم اکتفا نمی کردن به این که دستور بدهند که مردم باید کار کنند و تلاش کنند. با روش‌های مختلف روحیه کار و تلاش رو در مردم زنده می کردن. گاهی یک فردی رو، جوانی رو که پیغمبر مشاهده میکرد، اگر میدید او بیکاره، میفرمود ان الله لا يحب الشاب الفارغ، خدا از جوانی که عمر خودش رو تلف میکنه و به بیکاری میگذراند خوشنود نیست. در یک روایتی دارد که رسول اکرم وقتی جوانی رو میدید که کان یعجبه، از اندام او، سلامت او، از جوانی او خوشش می آمد، از او دو سوال می کرد. می پرسید ازدواج کردی؟ شغلی داری؟ کاری داری یا نه؟ اگر اون جوان می گفت ازدواج نکردم و می گفت شغلی ندارم، پیغمبر می فرمود سقط من عینی، این جوان از چشمم افتاد. یعنی مردم رو با این جور روش ها و برخورد ها و اهمیت کار و تلاش برای تک تک افراد در جامعه متوجه می کرد.
دوستان عزیز، یکی از مسائل مهمی که در سبک زندگی هر فرد می تواند نقش تعیین کننده ی داشته باشد، اشتغال و کار و حرفه ی خاص است. داشتن شغل و حرفه علاوه بر بهره‌های مادی در بهداشت و سلامت روح و روان انسان نیز نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. اسلام در ارائه سبک زندگی مطلوب از کار و تلاش به عنوان عامل مهم و ضروری یاد می کند. کار و شغل از جمله امور مهم و حیاتی در زندگی انسان است و آدمی در پرتو کار و تلاش به نیازهای جسمی و روحی خود پاسخ می دهد. نقش کار و کوشش در همه زوایای زندگی انسان مشهود است. حتی می توان گفت که کار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حالات روحی و روانی و طرز تفکر و ارزش‌های انسان تأثیر می گذارد. بشر برای ادامه حیات و دوام زندگی خود باید به کار و تلاش بپردازد. آرزوها و اهداف ارزشمند بدون همت و کوشش مستمر دستیافتنی نیست. هر فرد یا ملتی که بخواهد با قله‌های پیشرفت دست یابد و سنگر